نام خداوند کیوان و ناهید و مهر، خداوند خورشید و ماه و سپهر، خداوند آیین مهر و سلام، خداوند نظم و خدای کلام. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بینندگانی که برنامه های ذهن برتر رو دنبال میکنید و همراه ما هستید. در طول این دوره تکنیک های ساده ای رو برای اصول صحیح خوندن یاد گرفتید، تندخانی، شرایط مطالعه و تمریناتی برای آرامش. در جلسات آینده تکنیک های تقویت حافظه، تمرکز فکر، پرورش دقت رو با هم کار میکنیم و در جلسه قبل شرایط مطالعه رو، نکاتی رو خدمتون عرض کردم. قبل از مطالعه و در حین مطالعه به چه نکاتی توجه داشته باشیم که مطالعه صحیح باشه، نتیجه بیشتری در بر داشته باشه، و امروز هم ادامه میدیم این مباحث رو. اما خوش آمدم میگم به شما عزیزان، خیر مقدم که زحمت کشیدید، تشریف آوردید و در این برنامه شرکت کردید. خب اگر آماده هستید ادامه بحث جلسه قبل رو با هم پیگیر باشیم. در رابطه با شرایط مطالعه، دانستن هدف، گفتیم هدف رو مشخص کنید، بعد کلن سیستم تهویه اتاق، گفتیم هوا تمیز باشه، تنفس عمیق، استراحت مغزی، آغاز درست داشته باشید، تغذیه، البته تغذیه و برنامه ریزی رو گفتم انشاءالله در برنامه های دیگر خدمتون کاملتر توضیح میدم. اگر موافق باشید امروز با برنامه ریزی شروع میکنیم. جدول نمونه ای هم قرار بود بیارم به شما نشون بدم که از این جدولم استفاده بشه برای برنامه ریزی. البته نمونه های مختلف در این جدول، خیلی ساده است. برنامه ریزی عرض کردم یعنی تهیه طرح و نقشه برای رسیدن به هدف با توجه به امکانات و محدودیت های موجود. برنامه ریزی فایده های زیادی داره، از جمله باعث نظم و نظام میشه، نظم و ترتیب ایجاد میکنه، از تشویش و استرس و اضطراب جلوگیری میکنه، از اتلاف وقت جلوگیری میکنه و خیلی فایده های دیگر. حتی الان روانشناسان میگن برای کسانی که افسرده هستن، روان رنجور هستن، اگر برنامه ریزی کنن تأثیر میذاره روی افسردگی. برنامه ریزی تمام افراد موفق، تمام کسانی که موفقیتی رو به دست آوردن، راز موفقیت رو ازشون بپرسیم حتما به برنامه ریزی اشاره میکنن، میگن برنامه داشتیم و از وقت به صورت درست استفاده کردیم. در اینجا میخوام یکی دوتا مثال خدمتون عرض کنم. یک کتاب خیلی خوب رو بهتون معرفی میکنم، این کتاب رو حتما بخونید، این کتاب رو حتما بخونید و نکاتش رو به کار بگیرید. چند تا فایده داره این کتاب. اولا با فرهنگ ایرانی نوشته شده، نویسنده کتاب یک شخص ایرانیه، یعنی نکات و مطالبی که در این کتاب هست با فرهنگ ما جور در میاد و خیلی کاربردیه. راز موفقیت در بازار کار، البته فقط در بازار کار نیست، این راز موفقیت در زندگی، در رابطه با موفقیت، هدف، برنامه ریزی، تمرکز و تکنیک های دیگر، اصلا به چه صورت ما تلاش کنیم که تلاشمون به نتیجه برسه. یکی دو تا مورد هم از این کتاب بعدن براتون میخونم. قسمت دوم کتاب فایده دیگر که داره، در برنامه قبلی عرض کردم که الگو انتخاب کنید، الگوهای موفق، خصوصا الگوهایی که نزدیک به ما هستن و شناخت داریم روشون. قسمت دوم کتاب با افراد موفق ایرانی مصاحبه ای رو انجام دادن نویسنده کتاب. افرادی مثلا مثل جناب پروفسور حسابی، یک دانشمند بزرگ و جهانی که در سال 90 مرد سال، مرد علمی سال شد در جهان، مثل استاد پاریزی، دکتر ابراهیم پاریزی و مثلا در بین افراد مختلف، هنرمندا، پزشکا، دندان پزشکا، مثلا مهندسا، کاسب، حتی افراد کاسب موفق، معلمای موفق، خانما، آقایون، همه اینا رو چند مثال براتون میخونم و همه اینا که به برنامه ریزی اشاره کردن و راز موفقیتشون رو در برنامه ریزی میدونن. از پروفسور حسابی شروع میکنم، البته خیلی کلیدی و خلاصه براتون میخونم چون اگر همه رو بخونم خیلی وقت میگیره. استاد پروفسور محمود حسابی یک مقدار کم از بیوگرافیش رو خدمتون میخونم. با موسیقی سنتی ایران و موسیقی کلاسیک غربی به خوبی آشنا بود و در نواختن ویولون و پیانو تبحر داشت. پروفسور محمود حسابی مدارج عالی تحصیلی را بدین شرط طی کرد: لیسانس ادبیات از دانشگاه آمریکای بیروت، مهندسی راه و ساختمان، دانشنامه ریاضی، نجوم و ستاره شناسی، دانشنامه بیولوژی، زیست شناسی، مهندسی برق از دانشکده برق پاریس، مدرک مهندسی معدن، دکترای فیزیک. چه خبره؟ خیلی ها یک لیسانس میگیرن میگن تموم شد، فارغ التحصیل شدیم. ایشون این همه مدارج، این همه مدرک ها، درجات و موارد دیگر یک مقدار اشاره کنم. استاد دکتر محمود حسابی 4 زبان زنده دنیا، فرانسه، انگلیسی، آلمانی و عربی را برای مطالعه صحبت مورد استفاده قرار دهند. همچنین به زبانهای یونانی، لاتین، پهلوی، اوستا، ترکی، ایتالیایی و غیره اشراف آنها را در تحقیقات علمی خود مخصوصا در امر واژه‌گزینی زبان فارسی به کار می برد. و چه خدماتی رو انجام داده و چه کارهایی رو، خیلی زیاده. میپرسن جناب پروفسور راز موفقیتتون چیه؟ این همه درجات، بعضی لیسانس میگیرن، فوق لیسانس میگن تموم شد، فارغ التحصیل شدیم. شما این همه درجات و این همه مدارک رو مگه چقدر عمر کردید؟ چقدر زحمت کردید؟ ایشون میفرماین راز موفقیتم در اینه که شبان روز منم مثل بقیه 24 ساعته، ولی از این 24 ساعت به صورت درست استفاده کردم. یک نفر دیگرم براتون یک مقدار کم بیوگرافیشو بگم. پروفسور دکتر کاظم فتحی، جراح مغز و رئیس نظام پزشکی جهان. یک مقدار کم از بیوگرافیشون. ایشون میفرمان البته گلچین میکنم، تا کنون حدود 27,000 جراحی انجام دادم، 17 مدال بشریت، جراحی مغز و نخاع، 17 مدال بشریت گرفتم و تألیفات زیادی به زبانهای فارسی، انگلیسی و سوئدی دارم که همه اینا رو نوشته، خیلی زیاده. روزانه 18 ساعت در 4 بیمارستان کار میکنم و ریاست انجمن نظام پزشکی دنیا را بر عهده دارم. این سمت بسیار پرمسئولیت است، زیرا بایستی مشکلات و مسائل همه اعضای نظام پزشکی جهان را حل و فصل کنم. به ادبیات فارسی هم علاقمندم و 3 جلد کتاب شعر نامه رو برده. جناب پروفسور، با توجه به موفقیت هایی که داشته اید برای خوانندگان ما بگویید راه و رسم کامیابی چیز. نویسنده کتاب ازش میپرسه، میگه بهترین راه کامیابی داشتن صداقت، دقت و وقت شناسی است. اگر شما در کارتان 100% صداقت داشته باشید، هر کاری را به طور صحیح انجام دهید و همیشه وقت شناس باشید، 3 راز عمده کامیابی را در اختیار گرفته اید. ببینید، البته این خیلی زیادن و حتما توصیه میکنم به بینندگان و شما عزیزان این کتاب رو بخونید و مطالبش رو به کار بگیرید. برنامه ریزی داشته باشیم برای کارهامون و کار کنیم روی برنامه هامون. میگن وقت طلاست، ولی از طلا هم ارزش‌تره، چون طلا رو اگر از دست بدیم میتونیم دوباره به دست بیاریم. طلا از بین بره میتونیم با یک مقدار زحمت تلاش دوباره به دست بیاریم، مطلبی رو که فراموش کنیم دوباره مطالعه میکنیم یادآوری میشه، ثروتی رو از دست میدیم دوباره، ولی وقت که از دست رفت برای همیشه از دست رفته و دیگر نمیتونیم به دست بیاریم و بر نمیگرده و تنها ثروتی هم هست که همه افراد به یک اندازه ازش برخوردارن. یک نفر گدایی که گدایی میکنه شبانه روزش 24 ساعته، یک دانشمند و یک فرد موفق هم شبانه روزش 24 ساعته. و اما مهم اینه که به چه صورت از این 24 ساعت استفاده میکنیم برای رسیدن به اهدافمون. عاملای زیادی هستن که باعث میشن وقت خیلی هدر بره و از بین بره. اول به این موارد یک اشاره کلی میکنم، بعد در رابطه با برنامه ریزی صحبت میکنم. خواب، تلفن، تلویزیون، این کامپیوتر و اینترنت و اینا که تازگی آمده، همه اینا اگر درست استفاده نشه باعث میشه خیلی وقت هدر بره. همشون مهمن. خواب گفتم خیلی موثره، اصلا باعث میشه که خستگی از بین بره، باعث میشه دوباره شارژ بشیم. ولی درست خوابیدن، نه اینکه زیاد بخوابیم و وقتمون با خواب از بین بره. تلفن، متاسفانه ما ایرانیا بلد نیستیم از تلفن به صورت درست استفاده کنیم. مکالماتمون با تلفن خیلی زیاده و خیلی اصلا وقتمون با تلفن هدر میره. کافیه یکی دو روز تلفن ها قطع بشه، اون موقع است که به ارزش و اهمیت تلفن پی میبریم. چقدر تلفن مهم و موثره. ترافیک چقدر زیاد میشه تلفن ها قطع بشه، چندین نفر جونشون رو از دست میدن تلفن نباشه. تصادفی میشه، آتش سوزی میشه، نمیتونیم به امداد زنگ بزنیم و چقدر زحمتمون زیاد میشه. کاری که با یک تلفن درست میشه باعث خودمون مراجعه کنیم و اون کار رو انجام بدیم. پس تلفن رو به صورت درست استفاده کنیم. زنگ میزنن، اگه گفتی من کیم، کلی وقت رو هدر میدن به جای اینکه سری خودشون رو معرفی کنن، من فلانی هم، فلان کار دارم، تموم شد. و خواب و تلفن، تلویزیونم بعضی هم میشینن از اول تا آخر چندین ساعت همه برنامه ها رو، نگاه میکنید چقدر نتیجه میده. برای تنوع خوب، برنامه هایی رو که مورد علاقتون هست، مورد استفادهتون هست نگاه کنید دیگه. تمام وقت رو برای تلویزیون نذارید. بعضی اصلا معتاد میشن به این تلویزیون، واسه همه سریال ها رو، همه فوتبال ها رو. به قول آقای قرائتی میگفت 2 ساعت تلویزیون نگاه میکنید، بلژیک به مکزیک، مکزیک به بلژیک، فوتبال، گل زد یا نزد. 5 دقیقه برای نماز میگید وقت نداریم. خب فوتبال هم برای تنوع کسان که علاقمندن نگاه کن، نه دیگه همه رو چندین ساعت. و اینترنت و کامپیوتر هم که الان بعضیا معتاد شدن به این کامپیوتر و اینترنت و اینا، چندین ساعت میشینن پشت کامپیوتر بدون اینکه اصلا جدا بشن. اینا همش باعث میشه که وقت از دست بره. اما 2 نکته مهم رو در برنامه ریزی بایستی بهش توجه داشته باشیم. یکی این که برنامه توسط خودمون تر بشه، دوم این که برنامه قابل اجرا باشه. یک جدول نمونه ای رو به شما نشون میدم، اینا هر دو البته تقریبا شبیه همن. اینا رو نگاه کنید بینندگان عزیز، ساعتهای شبانه روز و ایام هفته. از شما عزیزانم نگاه کنید، میتونید جدولی به این صورت رسم کنید و برنامه ها رو در این جدول بنویسید. با برنامه ریزی صحیح و معقول وقت خودمون رو مهار کنیم و از اتلاف بیهودش جلوگیری کنیم. خب ساعتهای شبانه روز مثلا در این جدول از 5 صبح شروع شده تا 1 شب و ایام هفته شنبه تا جمعه. این به این معنا نیست از 5 صبح شروع شده تا 1 شب ما از همون موقع شروع کنیم به کار کردن و یا درس خوندن و مطالعه. با توجه به عادات خودتون، بعضی عادت دارن زود میخوابن زود بیدار میشن، بعضی عادت دارن دیر میخوابن دیر بیدار میشن. مثلا ساعت 5 صبح و بعضی شاید زودتر بیدار بشن، 4 مینویسن در این جدول، از 4 یا 3 هر چقدر زودتر دیگه بیدار میشن. بعضی اصلا 5 خوابن، مینویسید خواب، 6 خواب، 7 خواب، 8 خواب، از 9 مثلا شروع میکنید به خوندن. شاید از اون بر مثلا بعد از ساعت 1 هم بیدار باشن. به همین خاطر میگیم با مشاور، با معلم، با بزرگتر مشورت کنید، ولی خودتون برنامه رو طرح کنید، از راهنماییاشون استفاده کنید و برنامه ای هم طرح کنید که قابل اجرا باشه، یک برنامه معقول و منطقی. یک برنامه کوچیک و قابل اجرا بهتر از چندین برنامه پیچیده است ولی نصف کاره و ناقص. ول کنیم این برنامه رو. بعضی از اول می نویسن، مثلا محصلن، درس 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 12-13 ساعت پشت دارم درس. خب این اصلا مشخص، این برنامه منطقی نیست، قابل اجرا نیست. فاصله هایی بندازید بین برنامه ها، مثلا ساعت های خالی هم باشه، برنامه قابل انعطاف باشه. مثلا ساعت 5 تا 7 رو برنامه ریزی کردید، کار رو انجام بدید، درست همون موقع یک برنامه پیش بینی نشده براتون پیش میاد. مثلا از قبل پیش بینی نکردید، برنامه یک مقدارم جابجا بشه ایرادی نداره، مثلا 6 تا 8 بشه، 5 تا 7 ایرادی نداره. مهم اینه که اون تعداد ساعتی رو که در نظر گرفتید بهش عمل کنید. یک سری عوامل هستن که باعث میشن ما برنامه رو نتونیم اجرا کنیم، اینا رو میگم خدمتون و به چه صورت برطرف کنیم. اما برنامه رو که میخواید بنویسید، اول ساعتهای ثابتی که کار دارید، مثلا دانشگاه میرید، مدرسه میرید و یا اداره میرید، ساعتهای ثابت، کلاسی دارید، برنامه، اینا رو مینویسید با خودکار و یا با یک رنگ دیگر. این خونه ها پر میشه. اینا چی هن؟ محدودیت های شما. دیگه این خونهایی که پره نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اون خونهای خالی که باقی میمونه امکانات شماست. از این امکانات چجوری استفاده کنیم برای رسیدن به هدف؟ به چه صورت از این وقت به صورت درست استفاده کنیم و مهارش کنیم این وقتو؟ خب بعد از اینکه این برنامه ریزی رو کردید، آخر هفته میایید نگاه میکنید ببینید چقدر از این برنامه رو تونستید اجرا کنید. اگر 80% یا بیشتر از 80% رو اجرا کردید، یک برنامه معقول و منطقیه. ولی اگر کمتر از 80% برنامه موفقی بوده، این 80% بالا، ولی اگر کمتر از 80% باشه، بایستی بیایید نقاط ضعفتون رو بررسی کنید، اینا رو برطرف کنید و نقاط قوتتونم نگاه میکنید، کدوم قسمت ها رو خوب تونستید اجرا کنید، نقاط قوت رو بیشتر کنید، کدوم قسمت ها رو نتونستید اجرا کنید. بله
ببخشید دکتر، میخواستم ببینم که این برنامه باید واسه چه مدتی باشه، مثلا هر روز برنامه ریزی کنیم، هفته ای، ماهانه؟
منطقیش به این صورت، معمولا 1 هفته رو، مثلا از اول هفته تا آخر هفته رو و هر شبم بررسی میکنیم، هر روز مثلا برنامه ها رو و یا هر شب ببینیم چه مقدار، آخر هفته هم دقیق ببینیم چقدر از این برنامه رو تونستیم اجرا کنیم. مثلا شما دانشجو هستید، درسایی رو که بایستی بخونید تعداد ساعت ها رو مشخص میکنید، مثلا 6 ساعت ادبیات میخونید، 8 ساعت شیمی میخونید، 12 ساعت مثلا فلان درس تخصصیتون رو میخونید، اینا رو میایید تقسیم میکنید بر ساعتهایی که دارید کل در طول هفته، بعد ببینید چه مقدار، چند ساعت رو نتونستید انجام بدید یا کدوما رو خوب تونستید انجام بدید. برنامه، خب این جدول برای 1 هفته، از این هم یه جدول نمونه ایه، شما میتونید اینو مثلا دقیق ترم بررسی کنید و یا کوتاه‌ترش کنید یا مثلا برای بیشترم. ولی این یک چیز معمولیه و عادی خوبه که اجرا کنید به این صورت. اما عواملی هستن که باعث میشن ما نتونیم برنامه رو اجرا کنیم. یکی از این عوامل حواس پرتیه. خب دانش آموز برنامه ریزی میکنه درسی رو بخونه 2 ساعت مثلا 10 دقیقه میخونه میره تو عالم هپرود، یک دفعه به خود میاد 2 ساعت تموم شده، هنوز 4 صفحه نخونده. با تکنیکای تمرکز که در جلسات آینده خدمتون توضیح میدم، حتما این برنامه های ذهن برتر رو دنبال کنید، خصوصا شما عزیزی که با مطالعه سر و کار دارید، براتون ارزش حیاتی داره این تکنیکا. با تکنیکای تمرکز فکر این حواس پرتی قدغل میرسه. آموزش میدیم تکنیکای خیلی ساده ای که همه رو اکثر این تکنیکا رو در کمتر از 1 دقیقه میشه بهش عمل کرد. مورد بعدی که باعث میشه ما برنامه رو نتونیم اجرا کنیم، به صورت آگاهانه برنامه رو طرح نکردیم. مثلا برنامه ریزی کردیم در 2 ساعت 40 صفحه از این کتاب رو بخونیم، بعد که موقعی که میخوایم شروع کنیم به خوندن شروع میکنیم 40 صفحه 20 صفحه هم نمیرسیم بخونیم. خب این منطقی نیست دیگه. اول میایم به صورت آزمایشی درس ها و مطالب مختلف و یا کارها رو بررسی میکنیم که در 2 ساعت یا در 1 ساعت چقدر کار میتونیم انجام بدیم، بعد میایم آگاهانه این برنامه رو طرح میکنیم. مورد بعدی اهمیت موضوعی که باعث میشه ما برنامه رو نتونیم اجرا کنیم بررسی میکنیم. مثلا برنامه ریزی کردیم ساعت 8 تا 10 درس بخونیم، درست همون موقع مهمان برامون میاد. من بدبختم، من بیچارم، شانس ندارم، برنامه ریزی به من نیومده، من اصلا شانس ندارم، برنامه تر میکنم حتما مثلا. نه خیر، بررسی کنید ببینید لازمه شما 2 ساعت پیش مهمان بشینید، یا مهمان برای خانواده اومده میتونید یه خوش آمد بهش بگید و برید سر درستون کارتون، و یا دارید شروع میکنید برنامه تون رو اجرا کنید، تلفن زنگ میزنه یکی از دوستان نیم ساعت 40 دقیقه 1 ساعت وقتتون رو میگیره. دوست عزیز بعدم بهتون زنگ میزنم، الان کار دارم. اما بعضی وقتا نمیتونید این کار رو انجام بدید، مهمان برای شما اومده، نمیتونید یه خوش آمد بگید و برید سر کارتون، و یا تلفن مهم اورژانسی نمیتونید بگید بعدم بهتون. اهمیت موضوع رو بررسی کنید، واقعا لازمه که این برنامه رو به خاطر این موضوع جابجا کنم. این موارد رو برطرف میکنید که بتونید برنامه رو به صورت دقیق و درست اجرا کنید. از برنامه ریزی میکنید برای کاراتون و کار میکنید روی برنامه هاتون. اما نکات دیگر در رابطه با شرایط مطالعه در این چند دقیقه که وقت باقی مونده به صورت کلیدی بهش اشاره کنم. وضعیت مطالعه، وضعیت مطالعه هم خیلی موثر و مهمه. خیلی ها دراز میکشن، لم میدن و یا راه میرن، قدم میزنن و مطالعه میکنن. اینا وضعیت درست نیست، دراز کشیدن و قدم زدن. موقعی که قدم میزنید و مطالعه میکنید اصلا نمیتونید خوب تمرکز کنید. بعضی حالات عادت کردن ها، عادت کردن به این کار میگن اینجوری بهتر یاد میگیریم. خب عادت درست و جایگزین عادت غلط میکنیم. اول شاید اصلا نتونید، تمرکزتون به هم میخوره، اصلا عادت ندارید به نشستن، ولی بهترین وضعیت نشستن پشت میز مطالعه است. و یا درازکش، در حالت درازکش لم میدید فوراً خوابتون میگیره، حالت چرت زدن بهتون دست میده. حالت در جلسات دیگر میگم چرا در این مطالعه خوابتون میگیره. یک دلیلش همین حالت درازکشه، دلیل دیگرم که اگر خاطرتون باشه در مبحث تنخانی اشاره کردیم، مکس طولانی چشم بر روی کلماته. در یکی از کشورها دیدن یک سری دانش آموزا هم روحیهشون ضعیف شده، افسرده هستن و هم افت تحصیلی پیدا کردن. اومدن دقیق بررسی کردن، دیدن همه اینا یک وجه اشتراک دارن، سر کلاس لم میدن، کج و کوله میشینن و درست نشستن و بهشون یاد دادن، هم افسردگی برطرف شد و هم افت تحصیلی. درست نشستن خیلی مهمه، وضعیت درست رعایت کنید، کج و کوله نمیشینید، لم نمیدید و فشارم نمیارید به خودتون. زمان مطالعه، یکی از شرایط مطالعه زمان مید. زمان مطالعه بستگی به خود شما داره چه زمانهایی رو برای مطالعه در نظر بگیرید. البته الان روانشناسان بررسی کردن که ساعت 6 و 30 دقیقه تا 8 و 30 زمان خوبیه، حافظه بلند مدت کار میکنه، اما باز شما بستگی به عادت خودتون داره. دو تا زمان دیگر هم برای مطالعه خوبه، صبح زوده به خاطر اینکه مغز در طول شب استراحت کرده. روانشناسا میگن 20 دقیقه مطالعه صبح به اندازه 30 دقیقه مطالعه وسط روز تاثیر داره، و شب قبل از خواب به خاطر اینکه مطالب بعدی وجود نداره مزاحم مطالب قبلی بشه. و مورد دیگر نور اتاق. نور اتاق هم موثر، نور کم و نور زیاد هر دو برای چشم ضرر داره و چشم اذیت میکنه و باعث میشه خسته بشیم. نور میگن به اندازه 30 تا شمع روشن، 30 تا شمع روشن مثلا نور مناسبه. نور اگر در سقف باشه خیلی بهتر، خوب پخش میشه. و عرضم به حضورتون نور زرد و سفید با هم یک ترکیب خوبی رو ایجاد میکنن. فاصله چشم تا کتابم 30 الی 40 سانتیمتر که در تنخانی گفتیم 10 سانتیمتر به این فاصله اضافه میشه، اینم رعایت کنید. هوا سرد و گرمم نباشه و فضای اتاقم خیلی شلوغ نباشه. اینا رو در جلسه قبل، برنامه قبلی بهش اشاره کردم. این شرایط رو اگر ایجاد کنید قبل از مطالعه، در حین مطالعه، بعدم اصول درست به کار بگیرید، بسیار بسیار مؤثر خواهد بود. پس برنامه ریزی و بقیه نکات، وضعیت مطالعه، نور مناسب، فاصله و دانستن هدف، همه اینا رو بهش توجه داشته باشید در حین مطالعه. در جلسات آینده وارد مبحث تقویت حافظه میشیم، مباحث بسیار جذاب و جالبی. حتما برنامه رو دنبال کنید و به دوستان و آشنایانتونم بگید که این برنامه ها رو نگاه کنن، خصوصا افرادی که محصل و دانشجو دارن. تا جلسه آینده همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.